بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از حدیث منزلت الحمدلله به قدر ضرورت فارغ شدیم. مرحوم خواجه بعد از حدیث منزلت عبارتشون اینه: ولاستخلافه علی المدینه فیعم للاجماع. دلیل دیگر بر امامت امیر المؤمنین و خلافتشون بعد رسول الله استخلاف پیغمبر اکرم امیر المؤمنین است بر شهر مدینه. این استدلال غیر از استدلال به حدیث منزلت هست. حدیث منزلت وجه استدلال بهش این بود که تمام منازلی که حضرت هارون داشته است به دعای حضرت موسی، تمام اون منازل را پیغمبر اکرم برای امیرالمؤمنین خواستند و تحقق هم پیدا کرد و در اون منازل خلافت بود، وزارت بود و الی آخره. این استدلال به این ترتیب هست که وقتی پیغمبر اکرم خواستن حرکت کنن به طرف تبوک، امیرالمؤمنین را در مدینه باقی گذاشتن. خوندیم بعضی از روایات اینطور بود که حضرت امیر به رسول الله عرض کردن که منافقین ادعا میکنن که شما میل ندارید، به تعبیر بنده میل ندارید که من همراه شما باشم. استثقلتنی، و مثل کسی که از کسی خسته شده باشه، مثلا پیغمبر اکرم جواب دادن، گفتن که نه، اینطور نیست. اموری در مدینه امکان دارد پیش بیاد بعد از من که شما باید باشی در مدینه. فخلفنی افلا ترضا ان تکون منی بمنزلت هارون من موسی. امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه در مدینه منوره گذاشتند پیغمبر اکرم و حرکت کردند. این غیر از دعایی است که پیغمبر اکرم کردند که خدایا اون چه که به هارون دادی به دعای حضرت موسی به من هم بده برای علی ابن ابی طالب و دعای مرا مستجاب کن. نه، امیرالمؤمنین را گذاشتن به عنوان خلیفه خودشون در مدینه و رفتن. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که از این استخلاف پیغمبر اکرم عدول نکردند و حضرت امیر را عزل نکردند. این عزل نکردن نتیجهش این میشه که وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن، پس امیرالمؤمنین بر خلافت خودشون باقی هستند و خلافت حضرت امیر در مدینه مستمره. این تا اینجا. ولیکن میدانیم که فرقی بین شهر مدینه و غیر شهر مدینه نیست. کسی که خلیفه رسول الله هست، این اختصاص به شهری دون شهری نداره. لل اجماع، اجماعاً اگر کسی خلیفه رسول الله باشد بر مدینه، خلیفه رسول الله هست بر همه بلاد اسلامی. این وجه استدلال. ابن تیمیه در منهاج السنه اصرار داره بر این که این استدلال تمام نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پیغمبر اکرم هرگاه از مدینه خارج شدن کسی را در مدینه گذاشتن و هیچ کس نگفت که اون اشخاص که خلیفه رسول الله بودن در سفرهاشون اینها خلیفه هستن برای رسول الله بعد از وفات رسول الله، به دلیل اینکه خلیفه رسول الله بوده در مدینه. به عبارت دیگر ابن تیمیه نقض میکنه، میگه این استدلال منقوض است به اینکه پیغمبر اکرم همچنانی که امیرالمؤمنین را در این سفر گذاشتن در سفرهای دیگری را گذاشتن. پس اگر بناس امیرالمؤمنین خلیفه باشد، خب اون دیگران هم باید خلیفه باشن، و حالی که کسی نگفته. این استدلال و یا این نقض ناتمامه به دو وجه. وجه اول اینه که در همه اون سفرهایی که پیغمبر اکرم غیر امیرالمؤمنین را گذاشتن در مدینه، حضرت امیر همراهشون بود. اگر امیرالمؤمنین بنا بود در مدینه باشن، ایشون خلیفه می بودن. در همه سفرهای دیگر امیرالمؤمنین همراه رسول الله بودن. اگر امیرالمؤمنین در مدینه می بودن و حضرت رسول دیگری را می گذاشتن خلیفه بر مدینه، این حرف خوب بود. این اولا. ثانیاً خود شما میگید و اقرار میکنید که کسی قائل به امامت و خلافت اونها نیست، پس نه اونها مدعی خلافتن و نه کسی برای اونها ادعای خلافت میکند. ابن ام مکتوم یکی از صحابه رسول الله بوده و اعما بوده، در بعضی از سفرها حضرت او را گذاشتن به جای خودشون در مدینه که نماز بخونه در مسجد. خب کسی نگفته ابن ام مکتوم خلیفه است، اینا خودش ادعا کرده، نه کسی گفته. در باره امیرالمؤمنین این بحث جا داره که پیغمبر اکرم وقتی خواستن از مدینه خارج بشن فرمودن خلفتک لان تکون خلیفتی، این اطلاق داره، عموم داره. حضرت فرمودن ان المدینه لا تصلحو یا لا تصلحو الا بی او بک. این خصوصیت ها فقط برای امیرالمؤمنینه، برای غیر امیرالمؤمنین نیامده این عبارت ها. در هیچ استخلافی از استخلافات رسول الله این نبوده. درباره امیرالمؤمنین میفرمایند یا من باید در مدینه باشم یا تو، و الا فساد در مدینه پیدا میشه. سلامتی و صلاح و عرض کنم که آسایش و جهات دینی شهر مدینه منوط است به این که یا من باشم یا تو باشی. این غیر از استخلاف دیگرانه. لذا مرحوم علامه حلی در شرح تجرید همینو میگن، میگن لا یقال به این که خب کسان دیگری را هم پیغمبر اکرم خلیفه گذاشتن در مدینه و رفتن. این لا یقال. چرا لا یقال؟ به خاطر اینکه اولا بعضی از اونا رو وقتی حضرت برگشتن عزل کردن، ثانیاً کسی ادعای خلافت بر اونا نکرده، نه خودشون ادعا کردن نه کسی ادعا کرده. در مورد امیرالمؤمنین میفرمان خلفتک لان تکون خلیفتی، این عموم داره، اطلاق داره. ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، نمی شود من از مدینه غائب باشم مگر اینکه تو به جای من باشی. اون وقتی که بناس امیرالمؤمنین همراه رسول الله نباشند، باید امیرالمؤمنین خلیفه رسول الله باشند در مدینه. ولا تصلح، لابد ان اقیم او تقیم. خوندیم اینها رو، لازم نیست دوباره بخونیم. از منابع معتبرشون بزرگانشون روایت کردن این سه مطلب را. پس مجرد این نبوده است که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین گفته باشند که اینجا باش، نه، مطالب دیگری فرمودن. این مطالب اینا دلیل بر این که نسب است و به دنبالش عجلی وجود نداشته. اون وقت نصب در مدینه و غیر مدینه بالاجماع فرق نمیکنه، فهو الخلیفه بعد رسول الله. وجه دیگری که استدلال میکنن مرحوم خواجه این حدیثه که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی. خب انت اخی، خود این انت اخی حساب بکنید، این اخوت چه اخوتی است؟ این اخوت اخوت نسبی که نیست، این اخوت اخوت رتبی است. کسی که برادر رسول الله باشد باید در رتبه همسنگ رسول الله باشه و هم رتبه پیغمبر اکرم باشه تا بشود برادر او، برادر پیغمبر اکرم. و نتیجتاً این انت اخی به تنهایی کافیه بر این که امیرالمؤمنین خلیفه رسول الله باشد، چون معنا ندارد با وجود کسی که هم رتبه رسول الله هست در کمالات و فضائل و مناقب و اینها او تأخر پیدا بکنه و کسی که در این مرتبه نیست تقدم پیدا بکنه، این معنا نداره. انت اخ و وصیی، شما وصی من هستی. این وصیی اطلاق داره، وصایت امیرالمؤمنین بالنسبه به رسول الله درباره یک امر خاصی نبوده، در خصوص مثلا فرض کنید که خانواده باشه، در خصوص ملک معینی باشه، در یک جهت خاصی باشه. وصایت امیرالمؤمنین بالنسبه به رسول الله اطلاق داره، انت وصیی. اون وقت وصی کسی جانشین اوست در انجام دادن کارهایی که او میخواهد انجام بدهد. وصی در لغت و در عرف و در شرع، وصی یعنی چه؟ کسی وصی کسی است یعنی چه؟ لغتن و عرفن و شرعن وصی اون کسی است که منی که او را وصی قرار دادم که بعد از مرگ من اون چرا که من میخواهم انجام بدهم او انجام بدهد. و به عبارت دیگر وصی ادامه دهنده وجود موسیه، که انه موسی هستش. این موسی چه تصرفی میخواد بکنه؟ این کسی که از دنیا رفته چیکار میخواسته بکنه در اموالش؟ او داره انجام میده. پس کسی که وصی رسول الله هست یعنی ادامه دهنده وجود رسول الله. اون وقت کسی که ادامه دهنده وجود رسول الله هست باید دارای جمیع کمالات و صفات رسول الله باشه، جمیع خصائص نبوت باید در امیرالمؤمنین وجود داشته باشه الا النبوه، تا بشود ادامه وجود او باشد. باز این مطلب را الان دلم میخواد بگم که در زیر آیه مبارکه و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، اون مفسر بزرگ که من عجالتا اونجا دیدم این مطلب را در تفاسیر دیگر اون روز عرض کردم، نگاه بکنید ببینید مفسرین دیگر هم این مطلب را گفتن یا نه. و فیکم رسوله، رسول الله در بین شماست همچنانه که قرآن در بین شماست، پس شما چگونه کافر میشوید؟ شما کافر نمیشید با وجود قرآن و رسول الله. خب رسول الله که از دنیا رفتن چی؟ اون مفسر میگه رسول الله از دنیا رفتن اهل بیتشون هستن، در وجود اهل بیت رسول الله نور رسول الله، حقیقت رسول الله، واقعیت رسول الله، کمالات و فضائل رسول الله در بین اهل بیتشون وجود داره، پس همچنان رسول الله هستن، پس همچنان رسول الله هستن. پس این که امیرالمؤمنین وصی رسول الله هست، این دال است بر این که مقامی را امیرالمؤمنین دارن که غیر امیرالمؤمنین از صحابه رسول الله کسی دارا نیست این مقام را. انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، این که دیگه نصه. و قاضی دینی، قاضی دینی، یعنی در هر مسئله دینیه‌ای و در هر پی مسئله‌ای که اختلافی بین مسلمین بینشون به اختلافی بین مسلمین راجع به اون مسئله اتفاق بیفته، شما مرجع امت هستید در امور دینی و قاضی دینی. خب این حدیث در منابع معتبرشون موجوده، نه به یک سند، نه به دو سند. اون روز یادم میاد بعضی از روایات را از این کتابی که اخیراً چاپ شده به نام موسوعه الامامه که آزاده مرحوم آقای نجفی مرعشی این کتاب را تنظیم کردند که در واقع پاورقی های احقاق الحق که به این صورت درش آوردن و انصافاً هم زحمت کشیدن، مقداری از روایات را از این کتاب نقل میکنم در همین مضمونی که مرحوم خواجه استدلال کردن. نگاه بکنید، این روایت از ابن مردوی هست، به سند روایت میکنه از انس ابن مالک: بینا انا عند رسول الله اذ قال الان يدخل سيد المسلمين وامير المؤمنين وخير الوصيين واولى الناس بالنبيين. حضرت قبلا فرمودن اذ طلع علي بن ابي طالب فاخذ رسول الله صلى الله عليه واله يمسح العرق من وجهه ويمسح به وجه علي بن ابي طالب ويمسح العرق من وجه علي ويمسح به وجهه فقال له علي يا رسول الله نزل في شيء. خبر تازه‌ای شده به تعبیر من. قال اما ترضى، اینو خوندیم، قال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي انت اخي ووزيري وخير من اخلف بعدي تقضي دینی و تنجز و وعدی. من در اینجا یک نکته را عرض بکنم. به نظر من در جاهایی تقوی دینی باید بخونیم و در جاهایی تقوی دینی باید بخونیم. به نظر من اینطور میاد، اونجایی که و تنجز و وعدی هست در کنارش تقوی دینیه، اونجایی که این قرینه در کنارش نیست تقوی دینیه به کسر دال. پس این که مرحوم خواجه فرمودن به کسر دال در همه موارد نیست به نظر حقیر. در بعضی از روایات به کسر دال باید خونده بشه، در بعضی از روایات به فتح دال باید خونده بشه. اون کسی که مواعید پیغمبر اکرم را بعد از حرکتشون از مکه به مدینه مواعید رسول الله را انجام داد، اون کسی که امانتها را برگردوند و این کارها را انجام داد، امیرالمؤمنین بودن، کسی دیگه نبود. بعد از رحلتشون هم این کارها به عهده امیرالمؤمنین بوده. و این که آیا پیغمبر اکرم از دنیا رفتن دینی به گردنشون بوده یا نبوده، در بعض از روایات نقل میکنن که حضرت مقروز هم بودن که از دنیا رفتن. پس اگر و تنجز و وعدی یا تنجز و موعدی در کنارش باشه، من تقوی دینی میخونم، و اگر این در کنارش نباشه تقوی دینی میخونم. پس روایات دو جور وارد شده: و تبین لهم مختلفو فیه من بعدی، و تبین لهم مختلفو فیه من بعدی. این همون معنای قاضی دینیه، قاضی دینی. یعنی اون مواردی که و مسائلی که اختلاف بین مسلمین و امت رسول الله پیدا میشه، اون کسی که باید حل بکنه مشکلات را، اون کسی که باید نزاعها را برطرف کنه، به تعبیر امروز اون کسی که قولش فصل الخطاب هست بعد رسول الله، امیرالمؤمنین. و تبین لهم مختلفوا فیه من بعدی و تعلمهم من تأویل القرآن ما لم یعلمو و تجاهدهم علی التأویل کما جاهدتهم علی التنزیل. روایت بعد، این روایت عرض کردم که باز در بعض از منابعشون هست که قال قلت لسلمان الفارسی سل رسول الله من وصیه، فقال له سلمان یا رسول الله من وصیک، قال من کان وصی موسی، قال یوشع بن نون قال فإن وصیی و وارثی یقضی دینی به خوندن من و ینجز موعدی و خیر من اخلف بعدی علی بن ابی طالب. در منابع دیگر باز علیون اخی و صاحبی و ابن عمی و خیر من اترک بعدی یقضی دینی و ینجز موعدی. در روایت دیگر ان اخی و وزیری و خلیفتی فی اهلی و خیر من اترک بعدی یقضی دینی یا دینی و ینجز موعدی علی بن ابی طالب. روایت دیگه اینا خیلیه و زحمت کشیدن خدا خیرشون بده که در تاریخ ابن عساکر هم هست این روایت و بعضی از اسانید این حدیث صحیحه، بعضی از اسانید صحیحه. در تاریخ ابن عساکر جلد 42 صفحه 57 یا در کتاب زین الفتا فی تفسیر سوره هل اتا ان خلیلی و وزیری و خلیفتی فی اهلی و خیر من اترک بعدی و منجز موعودی و یقضی دینی یا دینی علی بن ابی طالب. و بعضی از این سندها معتبر بلا اشکال. روایت دیگر که این روایت باز در تاریخ ابن عساکره و در جاهای دیگر هم هست، خطیب بغدادی هم روایت کرده، ابن حجر عسقلانی هم روایت کرده، جمع این حدیث را روایت کردن و اون مقداری که محل حاجت هست میخونم که کلا یا سلمان ان اخی و وزیری و خلیفتی فی اهلی و خیر من ترکت بعدی یقضی دینی یا دینی و ینجز موعدی علی بن ابی طالب. و این متعدد اسانیدش انصافا و از صحابه متعدد هم روایت شده. در آیه و انذر عشیرتک الاقربین در حدیث یوم الدار هم اگه یادتون باشه خوندیم که بعضی از اسانیدش صحیحه. اونجا پیغمبر اکرم فرمودن و من یعاخینی و یعازرونی و یکون ولیی و وصیی بعدی و خلیفتی فی اهلی و یقضی دینی فسکت القومو. تا اینکه امیرالمؤمنین عرض کردن که در اون جلسه معرفی شدن به عنوان خلیفه رسول الله که اسانیدش رو خوندیم. باز در منابع دیگر از ابوذر نقل شده که پیغمبر اکرم فرمودن به امیرالمؤمنین انت اول من آمن بی، که خیلی مهمه، انت اول من آمن بی. یادم هست در کتاب الاستیعاب در احوالات امیرالمؤمنین اسم جمعی از بزرگان صحابه را ابن عبدالبر میاره، میگه اینا قائل شدن به تفضیل امیرالمؤمنین بر همه صحابه و قالوا انه اول من اسلم، انه اول من اسلم، که خود این اول من اسلم بودن یکی از ادله افضلیت امیرالمؤمنینه. این روایت از ابو ذره که انت اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامه و انت الصدیق الاکبر. بگردید ببینید یک روایت معتبری پیدا میشه که پیغمبر اکرم از ابو بکر تعبیر کرده باشن به صدیق یا از عمر تعبیر کرده باشن به فاروق، بلکه بالعکس ما در منابع دست اول یافتیم که این لقب فاروق را اهل کتاب دادن به عمر. در منابع دست اول ما یافتیم که لقب فاروق اهل کتاب یعنی یهود، اونو یهود به عمر گفتن فاروق. ان اول انت اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامه و انت الصدیق الاکبر و انت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل وانت يعصوب المؤمنين والمال يعصوب الكافرين وانت اخي ووزيري وخير من اترك بعدي تقضي ديني يا ديني وتنجز موعدي. باز در روایت دیگر أنه قال لعلي بن أبي طالب: هذا وصي وموضع سري وخير من أترك بعدي. باز در سند دیگر إن أخي ووزيري وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب. عرض کردم در بعضی از سندها مناقشه کردن، مناقشه سندی، ولی بعضی از اسانید بدون مناقشه از انصافن و اینا رو ما کار کردیم. در روایت دیگر عن ابی سعید الخدری عن سلمان قال قلت یا رسول الله لکل نبی وصیون فمن وصیوک فسکت عنی فلما كان بعده رآني فقال يا سلمان فأسرعت إليه قلت لبيك قال تعلم من وصي موسى قلت نعم قال لما قال يوشع بن نون قال لما قلت لأنه كان أعلمهم يوشع بن نون بعد ذلك هارون از دنيا رفت نوشتن أعلم بني إسرائيل بوده ولیکن در باره هارون تا وقتی هارون در قید حیات بوده اینا رو من از منابع نقل میکنم نوشتن به اینکه اعلم بنی اسرائیل هارون بوده بعد از موسی ولیکن هارون از دنیا رفت یوشع بن نون قال لما قال لانه کان اعلمهم قال فان وصیی و موضع سری و خیر من اترک بعدی و ینجز عیدتی و یقضی دینی یا دینی علی بن ابی طالب. این در المعجم الکبیر طبرانیه جلد 6 صفحه 221. گفتم یقضی دینی یعنی قاضی دین من است، یعنی در مسائل دینی اختلافی بینشون پیدا بشه باید به ایشون مراجعه کنن. بله دیگه، نه اینکه فقط عنوان قضاوت باشه، یعنی کسی که قولش قول فصله، کسی که او مرجعه، کسی که حل مشکلات میکنه امیرالمؤمنینه. و اما قاضی دینی، بله اگر حضرت دینی داشتن از دنیا رفتن امیرالمؤمنین باید دین ایشون ادا کنه. اینا بخشی از روایاتی بود که خوندم. حالا باز مثلا ببینید: وصیی و موضع سری و خلیفتی فی اهلی و خیر من اخلف یا اخلف بعدی علی ابن ابی طالب و هاکذا. پس روایاتی که در این زمینه آمده فراوان است، قطعا بعضی از سندها صحیحه. پس استدلال به این روایت برای امامت امیرالمؤمنین تمام هست الا ان یقال. این الا ان یقال را یادم هست که شیخ سلیم بشری اشکال کرده بر سید شرف الدین که در کتاب المراجعات که شما که استدلال به این احادیث میکنید این احادیث اخبار آحادن و امامت از نظر شما از اصول دینه، چگونه استدلال میکنید به خبر واحد برای امامت که اصلیش از اصول دین؟ آقای شرف الدین دو جواب میدن. یک جواب این است که این روایات هم در طرق شما هست هم در طرق ما هست، پس این روایات متفق علیه بین فریقینه و ما وثوق داریم به صدور این روایات، پس میتونیم استدلال بکنیم. این اولا. ثانیاً شما که امامت رو از اصول دین نمیدونید، وقتی امامت رو از اصول دین نمیدونید پس به خبر واحد میشود شما را الزام کرد در مسئله امامت. این تا اینجا. اما این اخبار که الان خوندیم که سندهای متعدد دارد در کتب آیون و از ابوذر، از سلمان و از دیگران روایت شده، شاید ادعا بکنیم که خبر واحد نیست این خبرها، پس این اشکال هم وارد نمیشه. مطلب دیگری که مرحوم خواجه میفرمایند: ولأنه افضل و امامة المفضول قبیحة عقلا. از روایات فارغ شدیم، یعنی از نصوص فارغ شدیم، وارد بحث افضلیت میشیم. چون ما یک وقت از قرآن و روایات استدلال میکنیم، از کتاب و سنت استدلال میکنیم بر امامت امیرالمؤمنین، از نقل استدلال میکنیم، یک وقت از عقل استدلال میکنیم. استدلالات نقلی به اون مقداری که مرحوم خواجه ذکر کردن، که البته خیلی بیش از این حرف هاست، این الان تمام شد، ایشون وارد استدلال عقلی شدن. در اینجا چند مطلب را مقدمتاً باید عرض بکنم که اولا افضل بودن یعنی چه؟ لغتاً و عرفاً میگیم فلانی افضل است از فلانی، یعنی چه افضل است؟ این اولا. ثانیاً ملاک افضلیت چیست؟ ما میخوایم بگیم فلانی افضل است از فلانی، به چه ملاک؟ اگر گفتیم فلانی افضل است از فلانی، خب سوال میشه به چه دلیل؟ میگه پولش بیشتره. پول دلیل افضلیت میشه؟ ثروتش بیشتره. اگر بگیم فلانی افضل است از فلانی، به چه دلیل؟ برای خاطر اینکه زیباتره از او، این دلیل افضلیت میشه. پس باید ببینیم دلیل ملاک افضلیت چیه، چه ملاکی به دست ما دادن برای افضلیت کسی بر کسی، اونم در محافل علمی و در چارچوب بحث‌های دینی که بخوایم خلیفه ای را بر خلیفه ای مقدم بداریم، صحابی را بر صحابی مقدم بداریم، عالمی را بر عالمی مقدم بداریم، بگیم این افضل است از او، به چه ملاک؟ ملاک افضلیت چیه؟ این ثانیاً. ثالثاً آیا تقدم مفضول بر افضل قبیح است عقلاً؟ رابعاً آیا از قرآن مجید دلیل داریم بر این که غیر افضل حق ندارد تقدم بر افضل پیدا کند؟ این مراحل باید طی بشه. بعد بحثمون بحث صغروی میشه که آیا علیون افضل یا ابوبکر، چون نزاع همیشه بین امیرالمؤمنین است و ابوبکر. ما الان در مقام تحقیقیم و میخواییم بررسی بکنیم ببینیم ادله افضلیت ابوبکر تمام است یا ادله افضلیت امیرالمؤمنین. صغرا که تمام شد، کبرا بر این صغرا منطبق میشه. اون وقت اگر ابوبکر باشه کسی حق تقدم بر ابوبکر نداره، اگر امیرالمؤمنین باشه کسی حق تقدم بر امیرالمؤمنین نداره. پس این مطالب را ان شاء الله عرض خواهم کرد، بلکه در همین تا آخر هفته این یک دو شبه این بحث تمام بشه که ان شاء الله بعد از تعطیلی وارد بحث جدید بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.